اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما احد عزیزاده مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، در حالی که رسانه های محلی در افغانستان از انفجار و درگیری های مسلحانه در ساحه 315 در خیرخانه شهر کابل گزارش دادند، طالبان می گویند که در این ساحه علیه گروهی از جنایتکاران عملیات صورت گرفته است. روزنامه 8 صبح به نقل از باشندگان محل گزارش داده است که افراد مسلح پس از پرتاب 3 راکت بر یک پوسته طالبان با آنان درگیر شدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویترش نگاشته است که در منطقه 315 فامیلی شهر کابل عملیات علیه مخفیگاه خوارج با کشته شدن 2 تن و گرفتاری 4 تن پایان یافت. پیش از این برخی از رسانه‌ها به نقل از منابعی که از آن نام برده نشده گزارش داده بودند که گروه طالبان با تندروان داعش در این ساحه درگیر بودند و تمامی ساحه 315 از سوی طالبان محاصره شده بود. اما این سخنگوی طالبان افزوده که در جریان این عملیات مقادیری از اسلحه و وسایل جنایتکاران تخریب شده است. او اضافه کرد که این جنایتکاران حرفه‌ای پلان تخریب کارانه در کابل را داشتند که در نطفه آن خونسا گردید. پیش از این نیز طالبان از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در شماری از ولایت افغانستان به شمول کابل علیه گروه های مسلح مخالف حکومت این گروه به شمول گروه تروریستی داعش خبر داده بودند. ایالات متحده آمریکا گفته است که هیچ کشوری تا کنون به حاکمیت طالبان در افغانستان مشروعیت نداده و به گفته مقام های آمریکایی بسیار زود است که چنین کاری انجام شود. دونالد لو دستیار وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت: فکر کنم که در واقع اجماع جهانی به شمول مسکو، بیجینگ و ایران در این زمینه وجود دارد و آن این که بسیار زود است که در مورد به رسمیت شناختن طالبان فکر شود. آقای لو گفت: بله، برخی کشورها روند بسیار آهسته عادی سازی روابطشان را آغاز کردند. هیچ کسی در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان حرف نمی زند. این مقام امریکایی گفت: ما به صفت کشورهای همکار باید با مقامها در افغانستان کار کنیم تا جهان بهتری برای مردم افغانستان ایجاد کنیم. تلاش کنیم تا بر آنچه در افغانستان واقع می شود نه تنها به خاطر بهبود مردم افغانستان بلکه برای ثبات منطقه نیز اعمال نفوذ کنیم. این در حالی است که رهبر طالبان دیروز گفت که حکومت این گروه خواهان روابط خوب و قوی با ایالات متحده و جهان است. ملا هیبت الله آخوندزاده روز چهارشنبه در پیام به مناسبت فرارسیدن عید قربان بار دیگر به کشورهای همسایه و جهان اطمینان داده است که از خاک افغانستان تهدید متوجه امنیت هیچ کشوری نخواهد شد و از همه کشورها نیز خواسته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. اما رهبر طالبان این بار برخلاف عید گذشته در مورد به رسمیت شناختن حکومت این گروه چیزی نگفته است. بخش دیگر پیام ملا هیبت الله متوجه مخالفان داخلی طالبان است که از آنان خواسته تا دست از مخالفت مسلحانه بردارند و شکار به گفته وی دسایس داخلی و بیرونی نشوند. ملا هیبت الله در پیام ایدیش با آموزش دینی و عصری فرزندان افغانستان اشاره کرده، اما هیچ اشاره به باز شدن مکاتب دخترانه نکرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که بهترین سیاست را در برابر کشورهای همسایه و جهان اتخاذ کرده است. کارشناسان به این نظرند که سیاست خارجی طالبان در قبال کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر اساس یک استراتژی مدرن تدوین نشده است. ایالات متحده ای امریکا یک بار دیگر طالبان را متهم کرد که در حفاظت از حقوق افغانان در داخل افغانستان ناکام مانده و به تعهدات خود به جامعه جهانی عمل نکرده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ای امریکا، روز سه شنبه بر رسانه ها گفت طالبان به جامعه جهانی و همچنان مهمتر به مردم افغانستان وعده دادند که از آنان نمایندگی کرده و خواستای آنان را میپذیرند. اما در حالی که دعوای حکومتداری نیز دارند، در تمام سطوح به عملی کردن وعده های خود به افغانان شکست خوردند. او در مورد گفت در هر مرحله ما شاهد شکست طالبان در حفظ دستاوردهایی بودیم که مردم در دو دهه گذشته به دست آوردند. ایالات متحده با متحدان و شرکای خود کار میکند و این را روشن میسازد که میخواهد تا حقوق زنان و دختران، اقلیت ها و از این میان اقلیت های مذهبی در افغانستان حفظ شود. گزارش های چندین سازمان بشردوستانه از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کردند. با وجود انتقادها از طالبان، امریکا نگران بحران اقتصادی در افغانستان نیز است. آیسلند 49 میلیون کرون معادل 296 هزار دلار آمریکایی را با صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز گذشته از کمک‌های آیسلند به افغانستان استقبال کرد و گفت که با این کمک میزان کمک‌های آیسلند به صندوق بشردوستانه افغانستان از سال 2020 بدین سو به 95 میلیون کرون آیسلندی رسیده است. آژانس خبری رسمی ندالای ترکیه گزارش داده که 363 پناهجوی افغان از سوی مقام‌های این کشور به شهر استانبول منتقل شدند تا از آنجا به زودی به افغانستان فرستاده شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو، این پناهجویان افغان به گونه غیر قانونی در ترکیه زندگی میکردند و بنابر نداشتن اجازه قانونی اقامت دوباره به افغانستان فرستاده میشوند. اما تاریخ دقیق فرستادن این پناهجویان به افغانستان مشخص نشده است. وزارت خارجه ازبکستان گفته است که 5 راکت روز گذشته از افغانستان به قلمرو این کشور شلیک شده اما منفجر نشده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که این راکت ها تلفات جانی در پی نداشته اما خسارات جزئی به خانه های نزدیک مرز وارد کرده است. اعلامیه افزوده که عصر روز سه شنبه 5 راکت احتمالاً از قلمرو افغانستان در نزدیکی دریای امو در شهر ترمیز آن کشور شلیک شد. ازبکستان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما خبرگزاری فرانسه گفته است که ازبکستان با حکومت طالبان روابط برقرار کرده است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند و نه هم کسی یا گروه مسئولیت پرتاب این راکت ها را به عهده گرفته است. پیش از این در ماه اپریل امسال گروه داعش ادعا کرد که حمله راکتی را به قلمرو ازبکستان انجام داده اما وزارت خارجه ازبکستان در آن زمان این ادعا را نادرست خواند. معاون جدید هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان وارد کابل شد. مارس پوتسل که اخیراً به عنوان معاون سیاسی یونما تعیین شده گفته است که با حس افتخار و احترام به مردم افغانستان دوباره به این کشور برگشته است. آقای پوسل وضعیت در افغانستان را دشوار خوانده و افزوده که برای بهبود این وضعیت در این کشور تلاش خواهد کرد. آقای پوسل پیش از این با عنوان نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان کار میکرد. اینجا واشنگتن است. مقام های پاکستانی گفتند که بارندگی های موسمی در آن کشور که منجر به جاری شدن سیلاب شده است تا کنون جان 77 نفر را گرفته و شماره را هم زخمی ساخته است. به نقل از بخش دیوه صدای امریکا، مقام های پاکستانی همچنین گفتند که بارندگی و سیلاب سبب ویران شدن ده ها خانه و خسارمند شدن شمار از خانه های دیگر شده است. در چند روز گذشته بخش های مختلف پاکستان شاهد بارندگی شدید بود. پارلمان روسیه در یک لایحه جدید مجازات سختی را به افراد پیشنهاد نموده که برای بیگانگان کار نموده و به تضعیف امنیت ملی فراخوانی میکنند. در این لایحه مانند دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق، فرد مجرم به ایجاد حفظ و همکاری محرمانه با یک سازمان خارجی یا بین المللی و کمک به آنها در اقدام علیه منافع روسیه تا 8 سال حبس محکوم خواهد شد. این موارد بخشی از سرکوب بی سابقه مخالفان در دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین است که از زمان اعزام نیرو به اوکراین تشدید شده است. اوکراین روسیه را متهم کرده که غلات اوکراین را در طول تهاجم خود بر این کشور دزدیده و بنادر خود را مسدود ساخته تا غله از اوکراین خارج نشود. با گفته مقامات اوکراین، این حرکت روسیه باعث کمبود مواد غذایی در سطح جهان شده است. حکومت اوکراین در هفته جاری گفت که در حال مذاکره با ترکیه و سازمان ملل متحد در مورد تضمین صادرات غلات است. مسکو تصرف غلات اوکراین را رد کرده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. رشد موسیقی همراه با مقاومت های مذهبی بین جوانان در منطقه کشمیر تحت منازعه هند و پاکستان در حال گسترش است. شمار زیادی از جوانان با استفاده از اشعار آوازخوانی می کنند تا احساساتشان را از این طریق بلند نمایند. این گزارش را حمید الله حمیدی به توجه می رساند.
این موسیقی موسوم به موسیقی آگاهی مسما است و یک نوع از آوازخوانی مختلط تصوف و ایبهاب می باشد که از محتویات متن اشعار اسلامی و معنوی منشا گرفته است. جوانان با استفاده از این نوع موسیقی می خواهند تا صدای خیش را در برابر آزمون‌هایی که تحت کنترل هند قرار دارند بلند کنند. جواد سرفراز که خود شاعر است با موزون آفرینی اشعارش را زمزمه می کند.
وجمیت زو گنده پر چه سخت نفر لاپتا ولد گل احمد خان ساکنه هوسپور بیروا پڑگام خاص چیپ پمیتی سو
آی واز نات ا پوئت آی نیور وانٹڈ ٹو بی ا پوئت.
من شاعر نبودم، هرگز نمیخواستم نه شاعر باشم و نه نوازنده، ولی میخواستم به شکل احساس داخلی خود را بیرون نمایم و نمیخواستم تا با هر کس روی این احساسات صحبت کنم. نمی توانستم فقط با پدرم، با اقارب خود و یا هم با دوستان صحبت کنم، زیرا این همه برای من خیلی ها شخصی بود. بالاخره پی بردم که این نوشته بهترین طریقه برای ابراز احساسات برای شاعر است.
سالها است که در منطقه کشمیر تحت کنترل هند، ایالت جامو و کشمیر شورشیان جدایی طلب مخالف حکمرانی هند هستند. جواد از جمله هنرمندانی است که موسیقی سنتی جدید را شکل می دهد و با استفاده از اشعارش و آهنگهای راک و صوفیانه که در لابلای آن اظهارات سیاسی نهفته است، احساسات مردم خود را بیان می دارد. زیشان نبی، یک آهنگساز دیگر از حومه شهر سرینگر در کشمیر، با استفاده از آلات موسیقی که در منزلش یک استودیو را ساخته است، سرگرم تصنیف آهنگها می باشد. وی می گوید که در شرایط سخت و تحت استبداد این رشته موسیقی را به پیش می برد.
منظورم این است که همه چیز موقتی است. این همه خفگان موقتی است. تا چه زمان صدای خود را خفه کرد؟ ظالمان تا یک زمان معین ظلم می کنند و بس. و این همه ظلم گاه فشار جامعه می باشد که شما را فشار می دهد و گاه عوامل دیگر را در بر می داشته باشد.
عارف فاروق، هنرمند هیپ هاپ که اسم مستعارش قافله است، می گوید که آنها در مکان زندگی دارند که اما آنها را سیاست در قید خود گرفته است.
ما در یک کشور زندگی می کنیم که همه چیز سیاسی است. پس هنر چیست؟ برای من هنر یعنی بازتاب دهنده روح است. همه چیزی را که در ذهن دارم و آن در ذهنم نقش بسته است، همه آن را از طریق موسیقی و از طریق اشعارم بیان می دارم.
رابطه هند و کشمیر که تنها منطقه با جمعیت اکثریت مسلمانان در هند محسوب می شود، یک رابطه پرتنش می باشد. حکومت میلگرای آقای مودی برای فرونشاندن شورشگری دیرینه در کشمیر تحت اداره هند تلاش می نماید تا حاکمیت خود را در این ساحه که پاکستان نیز ادعای ملکیت آن را دارد تحکیم بخشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزرای خارجه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا G20 تا دو روز دیگر در شهر بالی اندونزیا گرده هم می آیند. در این نشست اوکراین در محراق توجه قرار خواهد داشت، ولی واشنگتن میگوید انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نظر ندارد که در حاشیه این نشست با سرگی لافروف همتای روسیه‌اش ملاقات کند. گزارش را در زمینه از سید عزیز الرحمن میشنوید.
وزیران خارجه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 20 روز جمعه در شهر بالی اندونزیا گرده هم می آیند. در این نشست که زمینه را برای نشست ماه نوامبر سران جی 20 مهیا می سازد، اوکراین در محراق توجه قرار خواهد داشت. والینت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می گوید که در جریان این نشست، انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در نظر ندارد که در تلاش برای پایان جنگ در اوکراین با همتای روسیه خود ملاقات کند.
نمیتوانم که جزئیات را شریک کنم، ولی یقیناً نمیتوانم که انتظار یک نشست میان بلینکن و لاوروف وزیر خارجه روسیه را داشته باشم.
مسکو میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست ماه نوامبر سران جی 20 در اندونزیا شرکت خواهد کرد. در عین حال سران گروه جی 7 نیز از اشتراک خود در آن نشست خبر داده اند. کارین ژان پیر، سخنگوی قصر سفید، در پاسخ به سؤال صدای آمریکا در مورد احتمال یک توافق پیرامون اوکراین در نشست سران جی 20 چنین گفت:
چیزی را که ما از رئیس جمهور پوتین دیده ایم این است که در موقف نیست یا علاقه برای مذاکره ندارد. در ارتباط به سؤال اول شما باید بگویم که موقف ما تغییر نکرده است. ما به حمایت خود از اوکراین ادامه خواهیم داد. ما اوکراین را در مبارزه برای دموکراسی و تمامیت ارضیش کمک خواهیم کرد.
روسیه نیز بر موقف خود پافشاری دارد. سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، میگوید که مسکو به هدف خود نائل خواهد شد.
عملیات خاص نظامی در اوکراین تا زمان رسیدن به اهداف تعیین شده از جانب سرقومندان اعلی ادامه خواهد داشت.
در عین حال، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بر موقف خود تاکید دارد.
ما هیچ بدیل دیگری نداریم. این موضوع استقلالیت ما، آینده ما و سرنوشت تمام ملت اوکراین می باشد.
مارک کنسین، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، میگوید که چنین عزم نشان دهنده یک بحران طولانی می باشد. در عین حال حدود 4 ماه می شود که روسیه بریتنی گرنر، ستاره باسکتبال آمریکا، را با اتهام انتقال مخدرات توقیف کرده و ایالات متحده میگوید که گرنر با ناحق توقیف شده است. مارک کنسین می افزاید که قضیه گرنر وضعیت را پیچیده تر ساخته است.
چندین قضایا همیشه وجود داشته است که اتباع آمریکایی از سوی حکومت‌های خارجی توقیف شدند. بیشتر آنان به خاطر سرپیچی از قوانین داخلی کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرند، ولی بعضی از آنان به مانند گرینر توجه بیشتر را جلب می‌کنند. در نهایت یک سازش صورت می‌گیرد، ولی در مقابل قضایایی که توجه بیشتر را جلب می‌کنند، قیمت گزافتر پرداخته می‌شود. به عبارت دیگر، در بدل رهایی گرینر، روسیه ممکن چیز بیشتری به دست آورد.
پرسش این است که چه خواهد شد؟ پس از 4 ماه جنگ، کشته شدن ده ها هزار نفر، بیجا شدن میلیون ها غیر نظامی، برگزار شدن چندین نشست و ادامه دیپلماسی، بحران در اوکراین این حقیقت را بیان می کند که جنگ دشوار است. ولی به دست آوردن و تأمین صلح ممکن دشوارتر باشد.
رکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
چشم های زیاده از جمله سیاستمداران امریکایی دخیل در امور افغانستان بر نشست طالبان و نتایج آن دوخته شده بود تا با اساس آن رابط با طالبان را شکل بدهند. این نشست و این قطعنامه چه پیامی به جامعه جهانی بخصوص ایالات متحده امریکا دارد که بعد از ماها مذاکرات رو در رو را با طالبان از سر آغاز کرده است؟ فوزیه احسان مصاحبه با میاگل واسی، کارشناس امور سیاسی و اجتماعی، انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
من فکر میکنم قصه که بر شما گفتم که در قطعنامه چی بود، حال توقعی که جامعه جهانی داشت از یک طرف ساختن یک حکومت همه شمول بود که این دو تقریبا در مجموع افغانستان کتگوری های مختلف به حساب ساختارهای زبانی و قومی همه یعنی دو جا حضور خود ببینن و مردم به اصطلاح دلگرم شوند. یک این موضوع بسیار با اهمیت بود برای جامعه جهانی. فکر می کنم موضوع دیگه باز کردن مکاتب برای دخترای افغان که سخت دردمند است. شما میفهمین که یک روز خلای معنوی که ایجاد میشه ایره کس نمیتونه جبران بکنه. این توقع رو داشتن که این کار باید بکنن. از طرف دیگه موضوع حضور زنا بسیار با اهمیت بود هم برای جامعه جهانی هم برای مردم افغانستان. هر کدامش حضور داشته باشه در اینی عصر قرن 21 با اینی شیوا برخورد کردن یه ممنون متاسف هستم. اما از طرف دیگه مسائل حقوق شهروندی است. آزادی های مردم چقدر با گذشت هر روز که متاسفانه حال این تحد رسیده که در قطعنامه دیده شد که اعتراض در برابر حاکمیت که فعلا ایجاد کردن ایره بلکه ایره باید سر دیگه. این موارد بود که باید موضوع حقوق بشر بود که متاسفانه این خوشبینی هایی که وجود داشت برای اصلاح یا برای تغییری که گفته میشد که طالبا تغییر کردن این یک مقدار چیز شد به ناامیدی تبدیل شد.
استاد شما قطعنامه را خواندین. در قطعنامه طالبان از جامعه جهانی خواستن مشخصن که اونا را به رسمیت بشناسن و در امور داخلی افغانستان مداخله نکنن. این خواست طالبان چقدر نظر به این موضوعات قطعنامه میتونه قابل قبول باشه به دنیا، به امریکا خصوصا و ملل متحد؟
اگر دنیا بدون حضور زن، بدون تعلیم و تحصیل، بدون حضور دخترها با مکاتب، بدون در نظر داشت حقوق شهروندی و حقوق همه مثلا اقوام افغانستان و بدون ساختن یک حکومت همه شمول و با وجود مثلا سرکوب اعتراض در کنار از این چگونگی روابطشان با سایر گروه های تروریستی، اگر اینی را این نشان دادن که به هیچ کدامش از نمک دارن، اگر با اینی یا با اینی ذهن که این ذهن متاسفانه با ذهن قرون وسطایی با ذهن امروز ذهن مسلطه که امروز در قرن 21 وجود داره، اینی در اینی مناسبات قرن 21 اصلا هیچ گنجایش نداره. اگر با اینی ذهن جامعه جهانی خاصتا ایالات متحده امریکا طالبان را میشناسه به رسمیت، من فکر میکنم نه تنها که مردم افغانستان متاثر میشن بلکه مورد خشم و غضب نه تنها جامعه افغانی که مردم چقدر اعتراض دارن بلکه مورد خشم جامعه متمدن دنیا قرار میگیره. که خب در اینی صورت که کسی که حقوق زن نمیپذیره، تعلیم نمیپذیره، حکومت همه شمول نمیپذیره، اعتراض اجازه نمیده، آزادی بیان خفه ساخته و میگه که هر چی که میگیم با ما چیزی که میخواییم بگوییم نه ای که چیزی که شما میخواییم بگوییم، بنابراین مشروعیت دادن به اینی طور یک چیزی دیگه باز من فکر میکنم اشتباه خواهد بود و به یقین که این جامعه امریکایی هم به هیچ صورت به این موافق نیست. هر با اینی که پاره عملی بکنن میتونه یک چیز باشه و فقط نه تنهایی که اینی کارها رو نمی کنن، من فکر میکنم در پای ازی هستن که چطور متحدین دیگه هم امرای خود آرام آرام پیدا بکنن بدون سر صدا تا
اینکه بتانند اینی زینه. استاد بزرگوار، امی پیام هایی که طالبا به امریکا و به جامعه بین المللی از طریق امی پیام هایشان مانند امی قطعنامه میتن، شما چه فکر میکنین؟ آیا دنیا و خصوص امریکا که 20 سال سرمایه گذاری کرد در افغانستان با طالبان به کدام بنبست رسیدن؟ یعنی چی مجبوریت های دنیا در مقابل طالبان داره؟ معنی طالبان داره دنیا را به خصوص امریکا را به چالش میکشه، شما چه فکر میکنین؟
من فکر میکنم یک مقدار در آمدن طالبا اشتباهات وجود داشت. ای که کی زمین سازی کرد، چطور آمدن ای را همه میدانن. ای جفای بزرگ بود که در اینی عصر با اینی دستاوردهای باور بکنین در همون جامعه شما میفهمین تا 20 سال بزار دستاوردهای داشتیم که برای انکشاف ازی کار میشد، کار بسیار بزرگ بود و ما میتونستیم یک جامعه را یعنی در پیشرفت و هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فرهنگی از لحاظ اجتماعی یعنی ما کمکای بس بزرگ کرده باشیم، ولی اینی همه این دستاوردها متاسفانه حال به حالت رسیده که تقریبا از دست دادیم و با گذشت هر روز از دست داده میریم.
صدای امریکا در فیسبوک،
facebook.com/voadari.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید بهترین سیاست را در برابر کشورهای همسایه و جهان اتخاذ کرده است. رهبر طالبان همچنان در پیام ایدیش خواستار روابط حسنه و قوی با آمریکا و سایر کشورهای جهان شده است. کارشناسان به این نظرند که سیاست خارجی طالبان در قبال کشورهای همسایه، منطقه و جهان به اساس یک استراتژی مدون نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت اکنون آن زمان سپری شده که حکومت وقت با همه به ویژه کشورهای همسایه در جنگ بود. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسم معرفی معین این وزارت افزود که در آن زمان روابط افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، ایران، پاکستان و چین خراب بود. آقای متقی افزود که حکومت طالبان اکنون با این کشورها هیچ مشکلی ندارد.
بهترین سیاست متوازن
را به کار گرفته ایم. منافع اسلامی و ملی خود را معیار قرار داده ایم. نه حکومت و مردم افغانستان را به نفع کسی قربانی می کنیم و نه به نفع کشورها در مقابل کشور اقدامات می کنیم. با باور این مقام طالبان این سیاست سبب شده که تمامی مرزهای افغانستان باز باشد و تجارت و تردد از این مرزها صورت بگیرد و تعامل با جهان گسترش یابد. آقای متقی با اشاره به باز شدن سفارت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان و در این اواخر اراده هند برای بازگشایی سفارتش در کابل گفت که این برای حکومت طالبان دستاورد است و سایر کشورها نیز می‌خواهند سفارت‌هایشان را در کابل دوباره فعال سازند. اگر هیئت ما به خارج می‌رود و یا اگر کسی از خارج به افغانستان می‌آید، تعامل ما با یکدیگر رسمی است. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان نیز روز چهارشنبه در پیام به مناسبت فرارسیدن عید قربان بار دیگر به کشورهای همسایه و جهان اطمینان داده است که از خاک افغانستان تهدید متوجه امنیت هیچ کشور نخواهد شد و از همه کشورها نیز خواسته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. این در حالی است که ازبکستان روز گذشته گفت که 5 راکت از قلمرو افغانستان بر خاک آن کشور پرتاب شده، اما هیچ یک از این راکت ها انفجار نکرده است. رهبر طالبان گفته است
ما به شمول آمریکا با تمام جهان در چوکات تعامل و تعهدات متقابل مناسبات دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی حسنه و قوی می خواهیم و آن را به خیر تمام جهت ها می دانیم.
در همین حال سید جواد سجادی تحلیلگر روابط بین الملل به این نظر است که سیاست کنونی طالبان با کشورها تابع روزمرگی است و بر اساس سلیقه استوار است و به همین دلیل هر از گاه تنش های در مرز با کشورهای همسایه مشاهده می شود.
سیاست خارجی طالبان در قبال کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بر اساس اصول و بر اساس برنامه و بر اساس یک استراتژی مدون و کارشناسی شده نیست. برای اینکه اساساً طالبان چنین ظرفیت و چنین توانمندی را در اختیار ندارند.
به باور آقای سجادی از آنجایی که طالبان مشروعیت ملی و بین‌المللی را ندارند، برای کسب مشروعیت بین‌المللی تلاش می‌کنند که به نحوی از آنها رضایت کشورهای همسایه و منطقه را به دست بیاورند. اسدالله ظاهری کارشناس سیاسی اظهارات سرپرست وزارت خارجه طالبان را بیانگر سطحنگری و خوشبینی وی می‌داند و این دلیل که به گفته وی حکومت این گروه هنوز از سوی کشورهای همسایه و جهان به رسمیت شناخته نشده تا اینکه روابط و مناسبات بین دو واحد سیاسی و یا دو دولت ملت باشد. آقای ظاهری افزود
مبانی و ساختارهای فکری و سیاسی حکومت سرپرست افغانستان با کشورهای همسایه به قسمی است که هر گونه تعامل سازنده و هر گونه امکان شکلگیری مناسبات پایدار را حداقل در این مقطعی از زمانی منتفی می‌سازد.
این در حال است که اکثر کشورهای جهان با حکومت طالبان در بخش کمک‌های بشردوستانه تعامل دارند، اما هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
شنوندگان گرامی، این بود داشتای این برنامه خبری که در همه جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.